هواپیماهای نظامی ایالات متحده روز شنبه خطوط مقدم طالبان در منطقه جنوب مزار شریف را بمباران کردند. بنابر گزارش‌ها نیروهای جبهه متحد افغانستان سپس از راه زمین به نزدیکی آن شهر حمله کردند. باختر خبرگزاری طالبان گزارش داده است این حملات هیچ تأثیری بر مواضع طالبان در استان شمالی سمنگان نداشته است. طی روزهای اخیر طالبان نیروهای بیشتری به آن منطقه اعزام کرده است. گذشته از بمباران مناطق شمالی، هواپیماهای نظامی ایالات متحده از شامگاه جمعه تا بامداد شنبه همچنین به هدفهایی در قندهار، کابل، جلال آباد و هرات حمله کردند. طالبان روز جمعه عبدالحق قهرمان مقاومت افغانستان را در شرق آن کشور اعدام کرد. به دنبال مسدود کردن بخشی از بزرگراه کرکروم در شمال پاکستان و مینگذاری در جوار آن جاده توسط افرادی از طوائف شمالی پاکستان که طرفدار طالبانند، پاکستان روز شنبه نیروهای امنیتی بیشتری به آن ناحیه اعزام داشت. این افراد طوائف شمالی پاکستان میگویند در همبستگی با طالبان که اینک تحت حمله نیروهای جبهه متحد افغانستان و نیروهای ایالات متحده قرار دارد، دست به تظاهرات زدند. به گفته مقامات پلیس آنها تلاش می‌کنند بدون توسل به زور جاده را بازگشایند. هزاران نفر از افراد دیگر طوائف پاکستان روز شنبه در کاروانی مرکب از 100 کامیون برای ملحق شدن به شبه نظامیان طالبان عازم افغانستان شدند. در ژاپن خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که دولت آن کشور برای فرستادن نیروهای نظامی به اقیانوس هند جهت پشتیبانی از عملیات تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان آماده می‌شود. روزنامه نیهون کنزای شیمبون چاپ ژاپن گزارش داده است که ناوگان نیروی دریایی ژاپن اواخر نوامبر آن کشور را ترک خواهد کرد. یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید نمیتواند درباره وجود نامه‌های دیگری حاوی باکتری سیاه زخم در شبکه پستی ایالات متحده اظهار نظر کند. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده تام ریج در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت در این مقطع دراستی نامعلوم است. در یک رشته حملات به رسانه‌ها و شخصیت‌های دولتی در فلوریدا، نیویورک و واشنگتن دست کم 13 تن به بیماری سیاه زخم مبتلا شدند و 3 تن بر اثر آن جان سپردند. 32 تن دیگر نیز در ایالات متحده در معرض خطر باکتری سیاه زخم قرار گرفتند اما دچار بیماری نشدند. دیوان عالی ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که در یک مرکز بازرسی پستی خود که در خارج از محل ساختمان دیوان عالی قرار دارد، باکتری سیاه زخم یافته شده است. در اطلاعیه دیوان عالی ایالات متحده اعلام کرد هیچ نشانه ای از هیچ گونه آلودگی در ساختمان دیوان عالی در دست ندارد. از سوی پلیس شامگاه جمعه گفت که نشانه‌هایی از باکتری سیاه زخم در دفاتر 3 نماینده مجلس نمایندگان در یک ساختمان دولتی که در جوار ساختمان کنگره ایالات متحده قرار دارد یافته شده است. فرماندهان امنیتی اسرائیلی و فلسطینی روز شنبه برای هماهنگی برنامه‌های خود جهت خروج نیروهای اسرائیلی از شهر بیت لحم و روستای بیت جلا در کرانه باختری با یکدیگر دیدار کردند. جبرئیل رجوب رئیس امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری گفت نیروهای اسرائیلی قرار است بعد از ظهر شنبه بدون هیچ قید و شرطی از دو منطقه یاد شده خارج شوند. اسرائیل برای خارج کردن قوایش از مناطقی که به دنبال سوء قصد به جان وزیر جهانگردی خود در 17 اکتبر به اشغال درآورده تحت فشار بین‌المللی قرار گرفته است. جبرئیل رجوب گفت دو طرف روز یکشنبه همراه با یک نماینده ایالات متحده بار دیگر با هم دیدار می کنند تا خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق دیگری را که به دنبال سوء قصد به وزیر جهانگردی اسرائیل اشغال شدند برنامه ریزی کنند. رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین شامگاه جمعه تشکیل جلسه داد و روز شنبه از تمامی گروه های فلسطینی خواست آتش بس را رعایت کنند. تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین خواستار تحقیقات بین المللی در مورد اشغال روستای بیت ریما توسط نیروهای اسرائیلی شده است. به گفته فلسطینیان در آن روستا حدود 50 تن کشته شدند. وزیر خارجه فرانسه اوبر وردین تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را برای صلح خاورمیانه ضروری اعلام کرد. اوبر وردین این مطلب را در مصاحبه‌ای که روز شنبه در یک روزنامه عربستان سعودی انتشار یافته عنوان کرده است. وزیر خارجه فرانسه روز شنبه برای گفتگو با رهبران عربستان سعودی درباره مبارزه جهانی ضد تروریسم و اوضاع خاورمیانه وارد ریاض مرکز آن کشور شد. وی قرار است با ملک فهد پادشاه عربستان سعودی و امیر عبدالله ولیعهد آن کشور دیدار کند. گزارش شده است اوبق بغدین در این سفر حامل پیام ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه برای ملک فهد و امیر عبدالله است. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی روز شنبه در ابوظبی گفت که سازمان اوپک برای افزایش بهای نفت ماه آینده بار دیگر تولید نفت را کاهش می‌دهد. وی گفت عرضه جهانی نفت بیش از میزان تقاضای آن است و افزود که اوپک همچنین اقداماتش را در زمینه پیروی اعضای خود از سهمیه‌های تعیین شده برای تولید نفت شدت خواهد بخشید. عبید الناصری وزیر نفت امارات متحده عربی نیز روز شنبه گفت که اعضای اوپک توافق کردند آنگونه که وی بیان کرد در اساس میزان تولید را تغییر دهند. پیشتر در روز شنبه نشریه میدل ایست اکونومیک سروی نوشت تولید کنندگان نفت در سازمان اوپک ماه آینده کاهش تولید نفت به میزان 1 میلیون بشکه در روز را بررسی خواهند کرد.
مشروع خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها را حدود 53 دقیقه دیگر خواهید شنید. دوستان، برنامه را با مسائل مربوط به ایران ادامه می دهیم. در ایران مسئله ناآرامی های پس از مسابقات اخیر فوتبال ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است و به موضوع مورد بحث سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است و جناح‌های رقیب هر کدام نظر خود را راجع به این پدیده دارند. از جمله مرتضی نبوی از چهره‌های شاخص جناح معروف به راست و مدیر مسئول روزنامه رسالت این آشوب‌ها را به طور عمده به اوباش و ضد انقلاب نسبت داده و گفته است بین ابراز احساسات پاک و شادمانی‌ها با اوباش گری و حرکات آشوب طلبانه مرز روشن و قاطعی وجود دارد و پیروزی یا شکست تیم ایران هیچ اهمیتی برای اوباش ندارد. مرتضی نبوی افسوده است ضد انقلاب و مخالفان جمهوری اسلامی مترصد بهره برداری از این پدیده هستند و رسانه‌های بیگانه در روزهای اخیر دست به تحرکات گسترده‌ای در این زمینه زدند، اما همچنان به گفته مرتضی نبوی یک هسته ضد انقلاب چند نفری وابسته به خارج در داخل کشور وجود دارد که با راه انداختن گروه‌های موتورسوار پس از مسابقات فوتبال زمینه را برای آشوب و ناامنی فراهم می‌کند. مرتضی نبوی از وزارت کشور و وزارت اطلاعات خواسته است در این زمینه قاطعانه عمل کنند، زیرا هیچ تأخیر و اهمالی در مقابله با اوباشگری به گفته او پذیرفتنی نیست. اما محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس و از شخصیت‌های جناح معروف به اصلاح طلب در مورد ناآرامی‌های بعد از مسابقات فوتبال گفته است جامعه ما در حال گذار است و وضعیت اجتماع از آن ثباتی که در دهه اول انقلاب داشت خارج شده و مانند یک توپ در حال چرخش در هواست و معلوم نیست چگونه بر زمین می‌نشیند. به گفته محمد رضا خاتمی چاره کار در چشم بستن بر روی واقعیت ها نیست و نسل جدید مطالبات و خواسته های جدیدی دارد، اما در کنار این تحول در درون کشور اداره جامعه متحول نشده و این امر سبب شده است که در این مرحله دچار تنش و مشکلاتی بشویم. محمد رضا خاتمی گفته است پاسخ به مطالبات مردم فقط با تحقق مردم سالاری امکان پذیر خواهد بود. در همین حال خبرگزاری ایرنا گزارش داده است به دنبال ناآرامی‌های پنجشنبه شب پس از مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در شهر مرودشت فارس 25 نفر بازداشت شدند. حجت الاسلام مبشری رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران و از شخصیت‌های جناح راست نیز گفته است که در پی حوادث اخیر تعدادی از عناصر اوباش و اخلالگر بازداشت شدند که بالاتر از 18 ساله های آنها تسلیم دادگاه انقلاب شدند و 5 شعبه از شعبات دادگاه انقلاب تهران به سرعت مشغول رسیدگی به پرونده آنهاست. مبشری افسوده است فیلمی از اعترافات عوامل اصلی و محرکین این ناآرامی‌ها تهیه شده که در فرصت مناسب پخش خواهد شد و اضافه کرده است که با محرکین اصلی این حوادث با شدت برخورد خواهد شد. او میگوید با اتمام حجتی که مسئولان سیاسی و قضایی کردند، از این پس با کسانی که موجب سلب امنیت شوند به عنوان محارب با نظام برخورد خواهد شد. رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی میان قوه‌های قضاییه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات ریشه حوادث چند روز گذشته به سرعت شناسایی و خشکانده شود. و در همین حال به نوشته روزنامه ایران در عملیات گسترده جمع کردن آنتن‌های ماهواره‌ای که از روز پنجشنبه آغاز شد، نیروی انتظامی ظرف 48 ساعت بیش از 1000 آنتن را جمع کرد و پیش‌بینی کرده است که به زودی 150 هزار آنتن جمع شود. روزنامه ایران می‌نویسد این اقدام در پی مسائل و حرکت‌های به وجود آمده بعد از مسابقات فوتبال صورت گرفته است. همکارمان امیر مصدق کاتوزیان در مورد ناآرامی‌های پس از مسابقات فوتبال و انگیزه‌های آن نظرات نیما راشدان روزنامه‌نگار و تحلیلگر را که در این باره مقالاتی نگاشته است جویا شده است.
آقای نیما راشدان، با توجه به مطالعاتی که شما کردین درباره این ناآرامی‌هایی که پس از فوتبال در ایران صورت گرفته در سال‌های گذشته، این درگیری‌ها رو تا چه حد میشه ناشی از اوباشگری اصطلاحاً گفت و تا چه حد میشه نتیجه گرفت که جنبه سیاسی به خودشون گرفتن؟
ناآرامی‌هایی که در هفته اخیر و هفته‌های اخیر در شهر تهران و برخی شهرهای بزرگ کشور به وقوع پیوست، اینها رو به هر تقدیر از روی مدلی که در 8 آذر ماه در پی بازی ایران استرالیا و ایران و آمریکا چند ماه بعدش رخ داد میشه شبیه سازی کرد. به هر تقدیر اینها نه به طور مطلق میشه گفت که ناشی از هولیوانیسم یا همین ناآرامی های معمول بعد از مسابقات فوتبال بوده و نه به صورت مطلق میشه گفت که ربطی به فوتبال نداشته و سیاسی بوده. در روزهای آغازین ناآرامی ها به هر حال حرکتی داخل کشور ایران وجود داشت که این رو میخواست منتسب کنه به شادی و ابراز احساسات جوانان، به طور صرف اینطور نبود. و بعد وقتی که در جایگاه این قرار گرفتن که دیگه نمیتونستن سیاسی بودن اینها رو انکار کنن، این رو اومدند و با عنوان اوباشگری و اراذل ازش نام بردن. خب این اصطلاح به لحاظ علمی دقیق نیست. مناطقی که در اون در شهر تهران ناآرامی وجود داشته مناطقی هستن که به صورت سنتی در محدوده ماجراجویی و اون چیزی که ازش به عنوان شرارت نام میبرن قرار ندارن. منطقه 8 تهران، منطقه نارمک و عرض و خدمت شما جنوب تهران پارس که لحاظ شاخص جمعیتی ما اونجا عمده‌ترین حجم جمعیت تحصیل کرده در شهر تهران داریم و مناطق دیگری که مثل میرداماد یا خیابان آفریقا که در اون ناآرامی رخ داده، اینها رو به هیچ وجه نمیشه اسمش رو اوباشگری و اراذلگری گذاشت. کمربند جنوب غربی تهران اگر این درگیری ها اتفاق می افتاد، محلاتی مثل فلاح یا به هر حال حتی جنوب تهران مثل خزانه، مثل جوادیه، مثل نقاطی که شهر تهران و اسلام شهر به هم نزدیک میشن، اگر در اینجاها رخ میداد اسمش رو میشد به نوعی شرارت و اوباشگری گذاشت. ولی در مناطقی رخ داده که جمعیت تحصیل کرده قابل توجهی داره، به سختی میشه اینها رو اوباش نامید.
اما آقای مبشری رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی استان تهران با اشاره به خصوصیات بازداشت شدگان و پیشینه اونها رو از عوامل آشوب طلب میدونن و میگن که حتی اعترافاتی در این زمینه هست و این اعترافات به موقع نشون خواهد داده شد و اینها نشون میده که در حقیقت دستهایی پشت این جریان هست. در کشورهای دیگه هم با توجه به پیشینه بازداشت شدگان استنتاجاتی درباره ماهیت سازمان دهندگان ایراد میشه. حالا با توجه به تحقیقاتی که شما در گذشته کردین، پیشینه بازداشت شدگان قبلی چی رو نشون میده؟
بله، من به طور قطع میتونم بگم افرادی که در ناآرامی‌های اخیر بازداشت شدن، حتی 1% هم هیچ گونه سابقه کیفری ندارن. فهم رویدادهای اخیر نیاز به مقداری دانش جامعه شناسی داره. این قضایا از سال 1375 لاقل تا اونجایی که من میدونم در محافل دانشگاهی بحثش بوده. مقالات عدیده‌ای درباره این ناآرامی‌هایی که اتفاقا همین مسئله فوتبال هم خیلی مورد بررسی قرار گرفته اونجا منتشر شده و مباحث زیادی انجام گرفته. یک سخنرانی یکی از مشاورین رئیس جمهور آقای ربیعی داشت در حزب اسلامی کار با عنوان آژیر، بعداً به چاپ رسید. اونجا مسائل به صورت ریز قابل دسترسی شما میتونید ببینید. بنابراین من فکر کنم برای مجموعه افرادی که لااقل تحرکات جمعیتی کشور رو و مسائلی که از شکاف بین نسل ها، شکاف های سنی و جنسی ناشی میشه رو لااقل برای کسانی که از قبل روی مسئله تحقیق داشتن، وقوع این نارامی ها چندان امر مهم و تعجب برانگیزی نبود. حتی من خودم به شخص دامنه نارامی های این چنین رو خیلی وسیع تر میدونستم و تمام فکرم این بود که به هر حال این نارامی ها اگر تداوم بتونه پیدا کنه حتی تا 2 تا 3 ساعت، اینها متصل خواهد شد به یک سری نارامی هایی در مناطق جنوبی شهر که اونها با غارت مغازه ها و یک همچین رویکردهای همراهه، که خب در مورد اخیر به خاطر اینکه از مناطقی از شهر اینها شروع شد که در این مناطق مردم رویکرد مدنی تری دارند، تخریب کمتری انجام میشه، به اون دامن نرسید. ولی در مجموعه دادگاه انقلاب و قوه قضاییه اینها در فهم این تحول با مشکل مواجهند، ولی فکر میکنم که گروه های در کشور و در دانشگاه وجود دارن که میتونن این تحول جمعیتی رو و این انباشت مطالبات رو بفهمن و راه حل هایی هم برای اون دارن قطعا.
ولی آیا شما دارین میگین که پس در گذشته این مسائل به طور خودجوش صورت میگرفته و اصلا سازماندهی نداشته؟
نه، من منکر این نیستم که این مسئله که در این 3 مرتبه گذشته در تهران به وجود اومده سازماندهی داشته و تاثیر پذیرفته از برخ جریان‌های رسانه‌ای. ببینید، جاهایی غلظت ناآرامی زیاده که بیشترین حجم آنتن‌های ماهواره‌ای و تجهیزات دریافت ماهواره وجود داره، بنابراین از برخی جریانات رسانه‌ای خارج تأثیر پذیرفتن، این رو نمیشه انکار کرد. در مواردی شعارهایی داده شده که من بررسی میکردم، شعارها رو دیدم، این نشون دهنده اینه که پشت این قضایه ارتباط تشکیلاتی هست. ولی نظریاتی که وجود داره برای بررسی وضعیت عمومی شهر تهران، اینها مؤید این مطلب هست که شما حتی با یک گروه بسیار ضعیف 10-15 نفره هم میتونی از نارامی بعد از فوتبال و از ابراز احساسات جوانان استفاده کنی. یعنی نیازی به این نبوده که یک گروه بسیار تشکیلات و سازمان یافته اونطور که آقای مبشری میگه کار کنه. ولی خب تداوم این اولا سخته و ثانیاً یک مطلبی رو که میخوام متذکر بشم و این بسیار حائز اهمیت اینه که هر جا که نقطه شروع این درگیری رو مشاهده میکنیم، به نظر میرسه که بخشی از نیروهای شبه نظامی، یعنی به طور مطلق منظورم نیروی انتظامی نیست و نیروی مقاومت بسیج سپاه، اونها کاتالیزور شدن برای آغاز درگیری و اونها موجبات درگیری رو به وجود آوردن و بحران دامنه گسترده‌تری پیدا میکنه. ولی به هر حال من تحرک ضد امنیتی بزرگی در کل این بحران نمیبینم. یک رویکرد بسیار ساده جوانان نیست که میشه گفت سیاسی نیست و اهداف مدنی داره، یعنی جوانانی که برای آزادی‌های مدنی از قبیل به هر حال گشایش فضای فرهنگی و هنری و به هر حال انتخابی که اونها میتونن داشته باشن در نوع لباسشون و روش زندگیشون، بیشتر این خطوط هست که شکاف رو تعمیق میکنه و عمق میبخشه. و بحث دیگری هم که از این رو به عنوان اختصام بخوام بگم اینه که به نظر میرسه برخی تشکل‌های اصلاح طلب در بارور کردن مشارکت جوان زیر 20 سال یعنی در سنین دبیرستان با مشکل مواجهن. اونها بایستی که منافذی رو که از اون طریق با جوانان ارتباط دارن رو یک بار مورد بازبینی قرار بدن. شاید این منافذ پر شده باشه. یک انرژی بزرگی از جوان در کشور ایران پشت سد قرار گرفته و برای این سد باید سرریزهایی رو تعبیه کرد و الا این ما واسه منتظر این باشیم که این انرژی سد رو بشکنه و همه چیز رو از بین ببره. حتی خیلی خطرناک میتونه باشه. در برهه فعلی فکر نمیکنم که اتفاق خاصی لااقل از دید جامعه شناسی بشه اسمش رو بذاریم.
نظرات نیما راشدان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر رو میشنیدید راجع به ناآرامی های اخیر پس از مسابقات فوتبال در ایران.
از 28 اکتبر 6 آبان ماه برنامه‌های رادیو آزادی روی طول موج‌های زمستانی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران. 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. همچنین تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
خسرو کردپور، فعال کرد ساکن بوکان که در یک دادگاه بدوی اخیراً به 8 سال حبس محکوم شده بود، به گفته وکیل مدافعش از زندان شهر محل سکونتش بوکان به زندانی در مهاباد منتقل شده است. خسرو کردپور از سوی دادگاه انقلاب شهر کرد که به گفته وکیلش به طور غیر علنی تشکیل شده بود، به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و نگهداری اطلاعات طبقه بندی شده و 8 سال حبس محکوم شده بود. خسرو کردپور با استناد به اصل 168 قانون اساسی اتهامات خود را سیاسی دانسته بود و به دلیل عدم وجود هیئت منصفه در دادگاه دفاعی از خود ارائه نداده بود. همکارمان امیر مصدق کاتوزیان درباره خبر انتقال کردپور گفتگویی دارد با وکیل مدافع او، آقای محمد علی جداری فروغی.
آقای محمد علی جداری فروغی، در مورد این خبر میخواستم بپرسم که زندان آقای خسرو کردپور موکل شما مکانش منتقل شده از یه شهر به شهر دیگه، از بوکان به مهاباد، میشه یه توضیح بدین؟
آقای خسرو کردپور در روز دادگاه و روز محاکمشون که خیلی هم کوتاه برگزار شد و اعلام کرد تا هیئت منصفه در دادگاه حضور نداشته باشه، با توجه به اصل 168 قانون اساسی که اتهام خودش رو جرم سیاسی میدونه و جرم سیاسی هم البته هست اتهامش، ایشون در همون روز که در حقیقت بدون دفاع محاکمه شد و به 8 سال زندان محکوم شد، در همون تاریخ درخواست کرد که به جای زندان مهاباد که از شهر خودش دور هسته، شهر اصلی آقای کردپور بوکان هست، به بوکان منتقل بشه و ریاست دادگاه هم موافقت کردن و همون روز دستور دادن که ایشون به شهر بوکان منتقل شه که از اونجا ملاقات با خانوادهش و احتمالاً تماس‌های تلفنی اینها براش راحت‌تر بود. و تا هفته گذشته سه‌شنبه اینها آقای کردپور در بوکان بود، ولی تلفنی که هفته گذشته به من زد گفت منو منتقل کردن و مجدداً منو میبرن به شهر مهاباد و در زندان مهاباد بازداشت میشم.
بعد الان ایشون منتقل شدن به زندان انفرادی، در زندان انفرادی هستن یا اینکه در بند عمومی؟
از هفته گذشته که ایشون آخرین تلفن رو به من زدن و اعلام کردن که من رو به زندان مهاباد منتقل کردن، من و خانوادهش کلن از ایشون بیخبر هستیم و خانوادهش اطلاعی از ملاقات جدید یا تماس تلفنی ایشون ندادن و با منم تماس تلفنی نداشتید کلن.
در آخرین گفتگویی که با شما انجام دادین، شما گفتین که حکم آقای خسرو کردپور هنوز به شما ابلاغ نشده. آیا از اون تاریخ تا به حال این حکم به شما ابلاغ شده به طور کتبی؟
از اون تاریخ تا امروز این حکم من ابلاغ نشده و حتی یکی از برادران آقای کردپور به دادگاه مراجعه کردن که بتونن یک فوتوکپی نسخه از حکم بگیرن که البته به ایشون داده نشده، ولی به برادرای کردپور گفته شده که حکم برای ابلاغ برای وکیلش که بنده باشم به تهران فرستاده شده، ولی الان یه چیزی نزدیک به حدود 20 روز است که در زندان حکم رو برای کردپور خونده بودن، ولی این حکم حتما و به طور رسمی به دست من نرسیده و من ناچارن ظرف 1-2 روز آینده به شهرستان مهابات سفر خواهم کرد که هم بتونم اگر امکان داشته باشه با آقای کرپور ملاقات کنم و هم از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مهابات تحقیق کنم ببینم که حکم آیا برای من فرستاده شده یا نه و چرا تا کنون به دست من نرسیده. چون اطلاع دارید که تا حکم کتبی در دست ما نباشه تشریفات اعتراض و ایرادات و دلایل و مسائل ما هم بلتر نمیتونه دام بشه و تجدید نظر خواهی هم نمیتونه بدون وجود حکم صورت بگیره.
توضیحات محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع خسرو کردپور، فعال سیاسی کرد را میشنیدید راجع به انتقال کردپور از زندان بوکان به زندان مهاباد. اضافه میکنم که خسرو کردپور همانطور که در این گفتگو شنیدید توسط دادگاه انقلاب مهاباد به زندان محکوم شد، نه آنطور که قبلا گفته شد دادگاه انقلاب شهر کرد. و در این فرصت نگاهی به بخشی دیگر از ساعت سوم امروز.
امروز در مجله نیویورک نگاهی به فیلم ابتکاری کارگردان آمریکایی آقای ریچارد لینکلاتر درباره مفاهیم و تجربه های خواب و بیداری، فیلمی به نام زندگی در بیداری یا Waking Life که تمام صحنه های اون بعد از فیلم برداری توسط 30 هنرمند از عکس به نقاشی تبدیل شده است، از واقعیت تا رویا در فیلم و زندگی. همچنین گفتگویی با یک رمان نویس ایرانی در نیویورک آقای سالار عبدو که در پی فجایع تروریستی روز 11 سپتامبر کتاب جاسوسی تخیلی 2 سال پیش او درباره مبارزه ماموران مخفی جمهوری اسلامی با یک سازمان تروریستی خاورمیانه توجه تازه‌ای در رسانه‌های گروهی آمریکا برانگیخته است و به چاپ سوم رسیده است. اسلام و تروریسم از دیدگاه یک جاسوسی نویس ایرانی در آمریکا. نگاهی با آلبوم جدیدی از یک خواننده پاپ راک آمریکایی، خانم هوب سندوال، که پس از نزدیک به 5 سال که از موفقیت کار او در گروه مزی ستار می‌گذرد، بار دیگر با موسیقی خوابزده و خمارآلود خود به صحنه باز می‌گردد. صدای خلسه‌آور یک خمار عشق. مطلبی کوتاه درباره چشمانداز شهر نیویورک که جای 2 آسمان‌خراش برج‌های مرکز تجارت جهانی در آن خالی است.
این برنامه در ساعت سوم امروز. دوستان، در ساعت دوم برنامه که دقایقی دیگر به آن خواهیم رسید، از جمله گفتگویی داریم با یک وکیل دادگستری در ایران در مورد صدور حکم شلاق برای فعالان سیاسی و مصاحبه‌ای با احسان نراقی راجع به بنیادگرایی و انتگریسم. و حالا شما را با صدای مارتیک و گوگوش و ترانه شاعر به ساعت دوم دعوت می‌کنم.
کلبه ها فکر حسارن، باغچه ها فکر بهارن، باغ مونا فکر بارن، من به فکر قصه گفتن، شب فکر راه نوره، نور تو فکر کوف کوره، خاک به فکر ابر زوره، من به فکر دل سپردن. گرگه دیدن، گرگه کردن، وقتی باقه قصه نیست، من چه بودم جز یه خرمن.
کار من تقدیس آب، ناله از دست سراب، کار تو اما قشنگ، ساختر باقه از یه سنگ.
توی نی بود دست سرما رنگ می بود، خند جنس واحده بود، من نشستم قصه گفتم، خسته از صبح دن تو بودی، عاشق روز دن تو بودی.